بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب بحثمون راجع به قضیه، اجزاء قضیه، اجزای قضیه حملیه و شرطیه و این حرفا بود. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در این مباحث نکاتی رو در نهایت الحکمه مطرح کرده بودن که برخی رو ما قبلا اشاره کردیم، اما لازم هست همچنان نکاتی در بیان ایشون هست که توضیح بدیم. خب ما میدونیم که علم در یک تقسیم بندی به تصور و تصدیق تقسیم میشه. علم همون حیثیت انکشافیه، حیثیت انکشاف از معلوم دو گونه است، یا انکشافی است که همراه با حکم و تصدیق هست، یا انکشافی است که همراه حکم و تصدیق نیست. یه موقع تصور میکنم کوه دماوند را، خب یک تصور، یک انکشاف از کوه دماونده، یا بار دیگر همین کوه دماوند را تصدیق میکنم که بلندترین کوه ایرانه. کوه دماوند که به صورت تصوری بود کشفی از واقع میکرد، حالا هم که تصدیق میکنیم بلندترین کوه ایرانه، باز داره کشف از واقع میکنه. پس تفاوت تصور و تصدیق در اینه که هر دو علمن، اما در این حال یکی علمی است که صدق و کذب پذیره، دیگری علمی است که صدق و کذب پذیر نیست. در این که علم است و کاشف از واقع، هر دو کشف از واقع دارن میکنن، منتها یکی از کشف از واقع ها و گونه است که فرض صدق و کذب درش نمیره، دیگری فرض صدق و کذب میره، که اگر صادق باشه اون وقت میگیم علم است صادق، اگر کاذب باشه میگیم چی؟ جهل است کاذب. گرچه این جهل است کاذب از حیث تصور علم است و کاشفه، اما از حیث به اصطلاح تصدیقی که بیان دیگر و چهره دیگری از کشف واقع باشه، نه دیگه، چون که فرض این است مطابق با واقع نیست، جهل علم نیست. خوب از اینجا یه نکته ای را به دست میاریم، با اون این است که علم مطلقا کشف از واقعه، منتها کشف از واقع به دو گونه کاشفیت خودش را نشون میده. یک گونه، گونه تصوری صرفه که هر علمی این را باید داشته باشه، و گونه دیگر گونه تصدیقی است که بایستی کاشفیت را داشته باشه، منتها کاشفیت تصوری را یا کاشفیت تصدیقی را. اگر مطابق با واقع باشه میگیم کاشفیت تصدیقی داره، وگرنه صرف کاشفیت تصوری است. مثلا فرض بفرمایید ما میگیم انسان ساحل است. اینجا دو مدل کاشفیت فرض داره، یک کاشفیت انسان نسبت به محکی خودش، دو کاشفیت ساحل نسبت به محکی خودش. این چیه؟ این دو نوع کاشفیت تصوریه. اما یک کاشفیت تصدیقی هم میگیم این انسان ساحل است داره بیان میکنه، و اون این است که این دوتا تصور روی چیزی واقع میشوند، که میبینیم فی الواقع روی چیز واقع نیستن، ولذا میگیم چی؟ این کاشفیت اتحادی ای که جمله داره بیان میکنه، این کاشفیت مطابق با واقع نیست، پس کاشف نیست. خب نتیجه این بحث چیه؟ نتیجه این بحث این است که متعلق تصدیق همواره قضیه هست. این اولین نکته ای که راجع به بیان علامه میتونیم بگیم. حالا تصدیق چیه؟ تصدیق صورت ذهنی، هر صورت ذهنی کاشفه، پس تصدیق صورت ذهنی است. از این جهت جهل مرکب که یک صورت ذهنی است، از اون جهت که صورت ذهنی است علمه. اما در این حالی که علمه میگیم جهل، جهل تصدیقی است، اما علم تصوری است. خب پس بنابراین تصدیق صورت ذهنی است که در آن ایجاب و سلب وجود داره. چرا؟ برای اینکه تصدیق میکنیم، یا تصدیق به ایجاب الف به عزم میکنیم، یا تصدیق به چنین نیست که الف به عزم ایجاب در تصدیق سلبی میکنیم. خب نمونه قضایای حملیه ای که تصدیق میکنیم، یا قضایای شرطیه ای که تصدیق میکنیم. پس تصدیق به قضیه تعلق میگیره. مقدمه دوم این است، بیانی که علامه طباطبایی در نهایت الحکمه در بحث علم و عالم و معلوم مطرح میکنه، اینه که همواره قضیه مشتمل بر ایجاب در صورتی که قضیه موجب باشه، یا سلب در صورتی که قضیه سالبه باشه هست. چون که مشتمل بر ایجاب و سلبه، پس در هر قضیه اجزاء فوق واحد داریم، چون که ایجاب درش وجود داره. خب حتی در حمل الشیء علی نفسه ما دو چیز بایستی داشته باشیم. بایستی بگیم چی؟ خودش خودشه. این همونیست که قبلا اشاره کردیم که قضیه بایستی تکثر موضوعی محمولی و تغایر بین موضوع و محمول درش فرض بشه، که حکما میگفتن حداقل در ناحیه ادراک بایستی چی؟ اعتباراً یک نوع مغایرتی باشد. پس تصدیق از اون جهت که تصدیقه و از اون جهت که درش سلب و ایجاب وجود داره، مشتمل بر اجزاء فوق واحده. این نکته دوم. حالا مشهور چی میگن؟ اگر تو خاطرتون باشه در بحث یکی دو روز گذشته، دو جلسه گذشته اشاره کردیم که از نظر متأخرین، ملا صدرا فرمود از نظر متأخرین قضیه چهار جزء داره: جزء موضوعی یا محکومان علیه، جزء محمولی یا محکومان به، رابط بین این دو جزء و حکم. گفتن چهار جزء: ایقاع النسبه یا انتزاع النسبه. چهار جزء. ملا صدرا گفت که قدما سه جزئی قائل بودن: موضوع محمول، نسبت حکمیه یا همون رابط، اما حکم را جزء قضیه نمی آوردن، یعنی جزء چهارم تلقی نمی کردن. ولذا علامه هم به مشهور نسبت میده، یعنی همون مشهور بین متأخرین. خب کی مشهور قائل است که قضیه مشتمل بر چهار جزء؟ مقدمه بعدی که علامه ذکر میکنه اینه: این در صورتی است که حلیه ما مرکبه باشه، قضیه ما از نوع حلیه مرکبه باشه نه از نوع حلیه بسیطه. حلیه مرکبه اون وقتی است که موضوع مفهوماً با محمول دو تاست و غیر وجود محمول. مثل چی؟ مثل انسان زاهق است. خب معلومه انسان زاهق دو تا مفهوم هست، دو مفهوم مختلف هست و محمول هم موجود نیست، پس حلیه از نوع حلیه مرکب است. در حلیه مرکبه چهار جزء تصور کردن: جزء موضوعی مثل زید، جزء محمولی مثل قیام، رابط بینشون و حکم به اتحاد. حالا حکم به اتحاد ایجابی در زید قائم است یا سلبی در زید قائم نیست. اما اگر حلیه بسیطه بود، جناب علامه طباطبایی می فرماد که سه تا جزء داره: جزء موضوعی، جزء محمولی و حکم. رابط نداره، نسبت حکمیه نداره. چرا نسبت حکمیه نداره؟ برای اینکه معنا نداره بین موضوع و وجودش که همان خودشه نسبتی متخلل شده باشه. شی و وجودش که دو چیز نیست، تا بین این آن رابطی متخلل شده باشه. اینجاست که علامه میگه مگر اعتبارن. مگر اعتبارن یعنی چی؟ یعنی دستگاه ذهنی من میتونه بگه زید و وجودش که در خارج دوتا نیست اما دو تا مفهوم مختلف داره، من میگم گویا زید یه چیزیه، وجود چیز دیگریه، بینشون ارتباط اصلی یا ارتباط نه اصلی است. یعنی این رابط رو من اعتبار میکنم، و الا حقیقت زید و وجودش دو چیز نیستن که واقعا بینشون رابطی متخلل شده باشه. از این جهت میگه بیمعنیه که بین موضوع و وجودش رابط متخلل شده باشه. خب این مقدمه پنجم. مقدمه ششم این است که پس در مقدمه پنجم به این نتیجه رسیدیم که مشهور حلیه مرکبه را چهار جزئی می دانستند، همین مشهور باید در حلیه وسیطه قائل به سه جزء بشن، رفت را از اجزای قضیه بودن چیکار کنن؟ بردارن، بگن رفت جزء قضیه نیست، نسبت حکمیه جزء قضیه نیست. چرا نیست؟ برای اینکه اساسا بین شی و وجودش نسبتی در کار نیست. و اما اگر قضیه سالبه باشه، ولو اینکه حلیه وسیطه سالبه نبوده باشه بلکه حلیه مرکبه سالبه باشه، علامه طباطبایی میفرماد بازم رابط نیست، موضوع هست، محمول هست، حکم به نبودن هست. پس بنابراین در حلیه مرکبه سالبه موضوع داریم، محمول داریم، رابط نداریم و حکم داریم. حالا حکمش چیه؟ اینکه چنین نیست. خب حلیه سالبه سه جزئی، موضوع و محمول، نسبت حکمیه ایجابی یا سلبی. عذر میخوام، سه جز داره. عذر میخوام، موضوع، محمول، نسبت حکمیه، یا حالا نسبت حکمیه ایجابی که نه رویش میاد، یا بگو نه اسمش رو میذاریم اساسا نسبت سلبی، اما درش حکم وجود نداره. چرا حکم وجود نداره؟ برای اینکه حکم یعنی جعل الاثنین واحدن، موضوع و محمول را یکی کردن. چون که موضوع و محمول را یکی کردنه و در سالبه یکی نمی کنی، پس سلب الحکم، حکمی در کار نیست. پس بنابراین در حلیه مرکبه سالبه سلب الحکم، نه اینکه بگیم اینجا یک حکم عدمی داریم. چرا؟ برای اینکه نکته اینه، برای اینکه اصلا حکم یعنی چی؟ جعل الشیء شیئا، جعل الموضوع محمولا. خب شما موضوع رو محمول قرار نمیدی، سلب میکنی که موضوع محمول باشه، و سلب الحکم، پس حکم درش وجود نداره. اما نسبت هست. حالا نسبت رو چه بگی؟ نسبت ایجابیه و هست، نمیاد این رو برمیداره، یا بگی چی؟ اساسا یه نسبت، نسبت سلبی. خب این در واقع بیان مشهوره، اما علامه میگه چی؟ والحق. علامه در بیان حق میگه آقا نسبت حکمیهی که در جاهایی که وجود داره و ما پذیرفتیم، گاهی نسبت حکمیه به خصوص در حلیه مرکبه ایجابی وجود داره، و لذا در بحث وجود رابط ما اومدیم از غذایای حملیه ایجابی استفاده کردیم و وجود نسبت را ثابت کردیم، این ربطی به قضیه نداره. یعنی چی ربطی به قضیه نداره؟ یعنی جزء القضیه نیست، مثلا در قضیه موجبه زید قائم است با اون که نسبت موجوده، قضیه از اون جهت که قضیه است جزءش نسبت حکمیه نیست. نه اینکه نداره ها، نه اینکه در اینجا نسبت وجود نداره، نسبت واقعا هم وجود داره، اما آیا قضیه‌ای که ما ساخته ایم درش نسبت حکمیه به عنوان جزء مقوم قضیه ملحوظه به عنوان جزء؟ علامه می‌فرماد حق این است که نسبت حکمیه جزء قضیه نیست. خب پس این نسبت حکمیه چه کاره هست در قضیه؟ میگه نگاه کنید، تصور نسبت حکمیه را ما بایستی بکنیم تا بتونیم حکم انجام بدیم. وقتی شما میخوایی اذعان بکنی زید قائم است، بایستی زید را تصور کرده باشی، بایستی قیام را هم تصور کرده باشی. نسبت اتحادی بین زید و قائم را هم بایستی تصور کرده باشی تا بتوانی اتحاد را یعنی حکم را برقرار بکنی. اونی که نیاز داره در قضیه موجبه موضوع است و محمول است و حکم، برای اینکه این حکم مستقر بشه نسبت بین موضوع محمول رو بایستی در ذهنت توجه بکنی، تصور نسبت رو داشته باشی. بعد از اینکه تصور نسبت رو داشته ای، اون وقت بین موضوع و محمول جعل الاتحاد میکنی، ایجاد اتحاد میکنی. ایجاد اتحاد همون حکمه. پس بنابراین نسبت حکمیه به جهت حکمه. حکم خودش چیه؟ فعلی از افعال نفس انسانی است. انسان جعل میکنه این آن بودن را، پس فعل نفسه. البته پس بنابراین نسبت حکمیه به جهت حکم، حکمی که فعل نفس است، اما نسبت حکمیه برای جعل حکم لازمه، نه به عنوان جزء قضیه. پس روشن شد بیان علامه. میگه آقا شما هرگاه خواستی حکم بکنی چاره ای نداری نسبت حکمیه را تصور بکنی، اما این چاره نداشتن نه از باب این است که قضیه این جزء را داراست. قضیه موضوع میخواد، محمول میخواد، حکم میخواد. برای اینکه این حکم محقق بشه پیش زمینه لازم داره، اما پیش زمینه ای که جزء القضیه نیست و اون نسبت ایجابیه. مثلا این یه نکته ایست که جناب علامه در اینجا بیان میکنه. میگه شاهدش چیه؟ شاهدش اینه در حلیه وسیطه شما موضوع داری، محمول داری، حکمم میکنی، اما رابط و نسبتی در کار نیست. چرا؟ برای اینکه اونجا نشون دادیم که در حلیه یا وسیطه محمول که وجوده عین خود موضوعست، بین شی و خودش که نسبت حکمیه واسطه نمیشه. اما برای اینکه این نسبت حکمیه به حکم منجر بشه باید تصور بشه، ولذا در حلیه وسیط حکم داری، اما اعتبارا موضوع غیر از محمول است و نسبت بینشون را اعتبار میکنی و بعد از اعتبار حکم به این آن بودن میکنی. پس بنابراین خود قضیه حلیه وسیطه در اینکه درش نسبت حکمیه وجود نداره شاهد است بر اینکه قضیه به ماهیه قضیه لزومی نداره مشتمل بر نسبت بوده باشه. اگر لزوم داشته باشه مشتمل بر نسبت بوده باشه حتما بایدی حلیه وسیطه این نسبت رو می داشت، در حالی که حلیه وسیطه چنین نسبتی رو نداره، مگر به اعتبار ذهنی که ما بیاییم موضوع میگیم غیر از محمول، محمول غیر از موضوع است و بینشون نسبت اتحادی رو در نظر میکنیم میگیریم و حکم میکنیم. بله اعتبار میتونیم بکنیم. به تعبیر دیگر اجزای قضیه موضوع است و محمول است و حکم، و برای اینکه حکم برقرار بشه ما متوسل میشیم به نسبت حکمیه تا حکم را بتوانیم برقرار بکنیم و بگیم چی؟ موضوع همان محمول است یا محمول نسبتی به موضوع دارد تا حکم حاصل شود. پس نتیجه حاصله از این مباحث این میشه که از نظر علامه طباطبایی نسبت حکمیه قضیه بدان احتیاج نداره، و نسبت حکمیه در جاهای دیگری که وجود داره برای حصول حکم، نه برای اینکه جزء قضیه بوده باشه. خب شما گفتی حکم فعل نفسه، این فعل نفسه یعنی چی؟ این خیلی مسئله مهمیه. ما یه ادعایی میکنیم بایدی تبیین بکنیم این ادعا رو. میگه نگاه کنید، فرض کنید من این شی رو نگاه میکنم، خب این شی رو به عنوان یک واحد مییابم، در حالی که مثلا چی؟ شیء است و سیاه، این رو میابم سیاهیش هم میابم. خب در این یافت از خارج یه امر بسیطی میابم، درسته؟ حالا فرض کنید دستگاه شما رو، این دستگاه من بود، این دستگاه رو با سیاهیش یافتم، در حالی که بین این دستگاه سیاهی جدایی نمییابم تو متن واقع. حالا فرض کنید دستگاه من اینجوری شد، حالتش عوض شد، دستگاه شما رو نگاه میکنم میبینم اه مثل حالت یافت قبل من از دستگاه قدمه، آن را با سیاهی مییابم، در حالی که الان دستگاه من حالتش عوض شد دیگه سیاه نیست. اینجا زمینه پیدا میکنه تو ذهن من بین اصل دستگاه و سیاهیش چیکار کنه؟ تفکیک کنه. پس تو ذهن خودش دو تا تصور ثبت میکنه، اصل دستگاه بودن به عنوان یک تصور، سیاه بودن به عنوان تصور دیگر. این زمینه رو کی فراهم کرد؟ دستگاه دومی که حالا سیاه هست و دستگاه اول سیاهی رو نداره. اون وقت نسبت به دستگاه اول تو ذهنش دو تا تصور داره، دستگاه و سیاه بودنش در اون لحظه که الان در لحظه دوم سیاهی رو نداره. پس معلومه چی؟ سیاهی غیر از خود اصل دستگاه است. خب تا اینجا ذهن شما چی؟ از واقع که امر واحدی بود دو تا تصور به دست آورد، دستگاه سیاهی. بعد حالا میخواد بعد از لحظاتی از واقع دستگاه گزارش کنه، چی میگه؟ میگه دستگاه سیاه بود یا سیاه است. بین اون دوتایی که تو ذهن خودش جدا جدا سپرده، در حالی که جدای از همدیگر فی الواقع نبودن، حالا اینا اومد تک پاره کرد، جدا جدا کرد، دیدید میبینه که نه، وقتی میخواد گزارش بکنه نمیتونه تک پاره گزارش کنه. چرا؟ برای اینکه گزارش از اونچه که یافته است بایستی بکنه. یافته یا اصلی او دوتا نبود، اما الان تو ذهنش دوتا شد، در دو بایگانی جداگانه ذخیره شدن. حالا میخواد چیکار کنه؟ گزارش بکنه. از بایگانی اول اون تصور اولی رو به دست میاره، از بایگانی دوم تصور دوم رو به دست میاره، در حالی که وقتی میخواد از خارج گزارش بشه، خارج که یکی بود دوتا نبود، الان تو ذهن شد دوتا. نفس میاد چیکار میکنه؟ میگه ها، حالا که این دوتا رو با هم جدا کردم، دوباره این دوتا رو با هم میدوزم، میگیم این آن است، اتحاد رو برقرار میکنم. پس بنابراین حکم که بیان اتحادی این آن بودنه کار نفسه. چرا؟ برای اینکه این نفس است که بیچاره این شیء واحد خارجی را تکه پاره کرده، دو تکهش کرده، حالا میخواد به خارج نسبت بده. خب خارج که دو تکه نبود، برای اینکه به خارج نسبت بده و خارجم دو تکه نباشه چیکار میکنه؟ با حکم اتحادی اینا رو به هم میدوزه و گزارش میکنه. خب وقتی این کار رو کرد، پس فعل نفسانی انجام گرفت. با این فعل نفسانی آیا واقع را تونستیم نشون بدیم یا نه؟ بله. پس این حکم من در عین حالی که فعل منه داره خارج را نشون میده، پس ادراک واقعیه. اگر این اتحاد را در خارج میافت، تصدیقی در کار نبود. اگر پیش خودش میبافت و به خارج هیچ گونه استنادی نداشت، ربطی به خارج نمیبود، کشف از واقع نمیبود. پس چیه؟ چون که از خارج به صورت بسیط آورد، اما زمینه فراهم شد، اینا را دو تکه کرد، در این حال میخواد گزارش بده، بایستی یه تکهی گزارش بده، میاد چیکار میکنه؟ فعل اتحادی را برقرار میکنه، تا با این برقراری که خودش در درون خودش داره انجام میده یکی بشود، تا بتواند از خارج گزارش داده باشه. از این رو از نظر علامه حکم فعل نفسه، در عین حالی که فعل نفسه بیان تصوری از واقع هم هست و کاشف از واقع. ولذا در وقت حکایت این دوتا ادراکی که تو ذهن خودش جدا جدا در جدا جدا ثبت کرده، اینا رو به هم میدوزه و به صورت واحد گزارش میده، تا گزارشش گزارش واقعی بوده باشه. از این جهت علامه میفرماد که حکم جزء قضیه است، اما رابط و نسبت حکمیه جزء قضیه نیست. خب نتیجه بحث چی میشه؟ نتیجه بحث این میشه که در قضایای حلیه یا وسیطه ما سه جز داریم: موضوع، محمول، حکم. نسبت حکمیه و رابط نداریم. در قضایای سالبه دو جز داریم: موضوع، محمول، نه رابط داریم و نه حکم داریم. چرا؟ برای اینکه در سالبه سلب الحکمه. سلب الحکمه چرا؟ برای اینکه در قضیه سالبه چنین نیست، میاد چی؟ نسبت حکمیه اتحادیه را برمی‌داره. پس حکم را برمی‌داره، حکم سلب میشه. از این جهت به بیان علامه طباطبایی غذایای سالبه مطلقا، غذایای سالبه چه در حملیه باشه چه در شرطیه باشه دو جز داره. حملیه باشه موضوع محمول، متصله باشه مقدم و تالی، منفصله باشه جزء اول و جزء دوم، و نه درش حکم وجود داره و نه درش رابط وجود داره. چرا؟ برای اینکه شما سلب الحکم میکنی و اون رابط ایجابی را در واقع اگر رابط می بود این را شما داری چیکار میکنی؟ بر میداری. پس اساسا سالبه دارای دو جزء خواهد شد. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.